ساعت 10 صبح وقت ایران. این صدایی که میشنوی صدای رادیو فرداست. شورای امنیت برای تحقیق در مورد حمله شیمیایی به غیر نظامیان در اطراف دمشق به توافق نرسید. حسنی مبارک از زندان آزاد می شود. رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران در نامی به دبیر کل سازمان ملل از ادامه تحریم ها علیه ایران انتقاد کرد. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. اعضای شورای امنیت سازمان ملل در جلسه چهارشنبه شب خود خواستار روشن شدن موضوع حملات شیمیایی در سوریه شدند، اما نتوانستند در موضوع تحقیق فوری در مورد استفاده از سلاح شیمیایی در اطراف دمشق به توافق دستیابند. به گزارش رویترز، روسیه در نشست شورای امنیت خواستار مشخص شدن ابعاد بیشتری از این موضوع شده و در عین حال نحوه انتشار خبر مربوط به این حمله را باعث تشویش اذهان دانسته است. بلوک کشورهای غربی در جلسه شورای امنیت به رهبری آمریکا، بریتانیا و فرانسه خواستار تحقیق فوری درباره حمله روز چهارشنبه شده است که مخالفان میگویند 1300 تن در نتیجه آن کشته شدند. ارتش سوریه این اتهام را تکذیب کرده است. کارشناسان شیمیایی سازمان ملل نیز که همکنون در دمشق هستند میگویند با دولت سوریه در مورد بازدید از سه محل به توافق رسیدن که منطقه مورد نظر در اطراف دمشق در میان آنها نیست و بازدید از این محل نیاز به هماهنگی با دولت سوریه دارد. حازم ببلاوی نخست وزیر مصر روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین این کشور پس از آزادی از زندان در حصر خانگی قرار خواهد گرفت. روز چهارشنبه دادگاه استدلال وکیل حسنی مبارک مبنی بر غیرقانونی بودن ادامه حبس وی پیش از محاکمه را پذیرفت و دستور به آزادی مشروط وی داد. آزادی حسنی مبارک با دستور مقامات قضایی مصر برای تمدید مدت بازداشت محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای این کشور همزمان شده است که ماه گذشته با فشار نظامیان از قدرت برکنار و بازداشت شد. دکتر علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل گفت تحریم‌های کشورهای غربی علیه ایران باعث کاهش شدید مواد غذایی و تجهیزات پزشکی ضروری و گران شدن آنها در ایران شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مرندی در این نامه که روز چهارشنبه منتشر شد با ابراز نگرانی از آنچه که آثار مخرب تحریم‌ها بر سلامت و رفاه مردم ایران توصیف کرده این تحریم‌ها را غیر انسانی خوانده است. علیرضا مرندی گفته است تحریم‌ها تأثیر منفی بر روی زنان، کودکان، افراد بستری شده در بیمارستان‌ها داشته و نیازمندان به مراقبت‌های پزشکی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مقام‌های ایرانی که پیشتر بر غیر سیاسی بودن توقف نفتکش هندی تاکید کرده بودند میگویند تخلف کشتی نفتکش هندی محرز شده است. از سوی دیگر رسانه‌های هند گزارش می‌دهند که گروه‌های بازرسی به ایران رفتند تا این موضوع را بررسی کنند و آنطور که روزنامه وال استریت جورنال نوشته است مقام‌های هندی همچنان به عدم اقدام به تخلیه آب آلوده توسط نفتکش هندی تأکید می‌کنند. این نفتکش که همکنون در بندر عباس متوقف شده بیش از دو هفته پیش در آبهای خلیج فارس توسط نیروهای ایرانی توقیف شده است. رخدادی که با هشدار دفتر بحرینی مرکز کمک‌های متقابل در موارد اضطراری در دریا یا همان مماک انجام شده است. سازمانی که کشورهای ایران، بحرین، عراق، عربستان، قطر، کویت، عمان و امارات از اعضایان هستند و برای حفاظت از آبهای مشترک بین خود تلاش می‌کنند. رئیس مماک در بحرین کاپیتان عبدالمنعم جناحی در گفتگوی اختصاصی با هانا کاویانی از رادیو فردا با تایید تخلف این کشتی هندی و شناسایی آن توسط طرف بحرینی از نحوه توقیف آن توسط ایران می‌گوید. عبدالمنعم جناحی در بحرین:
ما در حال نظارت بر نحوه عملکرد تانکر هندی چه از طریق ماهواره و چه از طریق دریا بودیم. کشتی در صبح آن روز مقداری نفت در آب تخلیه کرد و بار دیگر در هنگام شب هم مقداری نفت به آب ریخت. نیروی دریایی ما با آنها در ارتباط بود، چرا که برخی اوقات پیش می آید که کشتی ها از اینکه در حال به آب ریختن نفت هستند اطلاع ندارند. اما نفتکش هندی به درخواست ما برای ارتباط پاسخ نداد. در نتیجه ما به بررسی اقدامات این کشتی ادامه دادیم و آن را از زمانی که نفت را در بصره دریافت کرد و به راه افتاد و سپس توسط نیروهای ایرانی توقیف شد دنبال می کردیم. در طول این زمان مکاتبات فراوانی بین ایران و عراق و سایر اعضا در جریان بود.
و این نفتکش دقیقاً در مرز دریایی کدام کشور بوده؟
The ships now with Iran because it was Iranian water. It was
در حوزه آبی ایران بود. دقیقاً می توانم بگویم که در منطقه انحصاری اقتصادی ایران بود. در نتیجه بررسی این موضوع تحت قانون ایران انجام می شود و البته در کنار قانون منطقه‌ای. و از همین رو ایران این کشتی را توقیف کرده است.
کاپیتان جنایی، مقام های ایرانی میگن که این آب توازن نفتکش بوده که آب را آلوده کرده. لطفا توضیح بدید که این آب چیه و چگونه میتونه به آلودگی بیانجامه.
مشکلی که در این زمینه داریم این است که آبی که تخلیه شده آلوده به نفت هم بوده. البته در مناطق مخصوص مثل منطقه تحت نظارت ما تخلیه آب توازن به طور کلی باید صفر باشد. مشکلی که با آب توازن وجود دارد این است که این آب می تواند به اکوسیستم آب ضربه بزند و موجودات آبزی را از یک دریا به دریای دیگر منتقل کند. این اتفاق در دریای خزر هم می افتد و ایران از آن به شدت ضربه دیده است. ایران سالانه حدود 50 میلیون دلار خسارت به این دلیل متحمل می شود و این خسارت به دلیل وجود یک نمونه از عروس دریایی رخ داده است که در تخلیه آب توازن پاک از طریق اقیانوس اطلس و از طریق رودخانه ها به دریای خزر راه پیدا کرده و به شدت به صنعت تولید خاویار در خزر ضربه زده است. در نتیجه یک آلودگی از نفت است و دیگری از تخلیه توازن پاکیزه به وجود می آید. قانون درباره منطقه ما کاملا روشن است که آب توازن پاک باید 200 مایل بیرون از دریای عرب و در عمق حداقل 50 متر تخلیه شود.
مقام های مسئول در ایران میزان آلودگی تولید شده توسط نفتکش هندی رو 10 مایل اعلام کردن. آیا شما این رقم رو تایید می کنید؟
بله، من تایید می کنم که دامنه‌ای 10 مایلی از لکه نفتی در هنگام حرکت این نفتکش قابل رؤیت بود.
رهایی از چنین لکه‌ای چقدر به طول می انجامه؟
روال کار اینگونه است که نزدیکترین کشور به محل لکه از مواد جداگانه استفاده می کند. 6 نوع مختلف از این مواد وجود دارد که برای لکه های نفتی که عمق آن بیشتر از 10 متر است استفاده می شود. تصور کنید که هر روز همه کشورهای عضو در حال استفاده از قایق ها و این مواد برای مبارزه با نفت هستند. این لکه ها نباید به مناطق ساحلی ما برسد، چرا که این مناطق مانند گهواره‌ای طبیعی هستند که منابع طبیعی ما از جمله ماهی ها را در آغوش گرفتند و ما در طول زمان در صنعت ماهیگیری بسیار ضرر کرده ایم. 5 سال پیش صادرات ماهی و میگوی کشورهای مماک بیش از 500 میلیارد دلار بود و امروز به 300 میلیون دلار کاهش پیدا کرده است. در نتیجه ما باید برای نسل‌های بعدی خود از این منطقه حفاظت کنیم.
روز چهارشنبه رسانه‌ها اعلام کردند که ایران درخواست غرامت 1 میلیون دلاری کرده تا نفتکش هندی را آزاد بکنه. آیا شما این رقم را منطقی ارزیابی می‌کنید؟
ابتدا این را باید اضافه کنم که در مناطق ساحلی 50 سال طول می کشد تا آثار ناشی از یک لکه نفتی به طور کامل از بین برود. از جنگ خلیج فارس بیش از 20 سال می گذرد اما هنوز امواج آلودگی را به سمت سواحل عربستان روانه می کنند. هنوز برنامه ها و پروژه های چند میلیون دلاری در جریان است. در نتیجه اگر به تلاش هایی که در این زمینه می شود و اهمیتی که منابع طبیعی این منطقه دارد نگاه کنیم، به نظرم رقم 1 میلیون دلار متاسفانه باید بگویم رقمی بسیار کم است. مثال این موضوع عربستان سعودی است که در طول 2 دهه گذشته رقمی بیش از 100 میلیون دلار خرج کرده تا با آثار منفی آلودگی آبهایش مقابله کند.
گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با کاپیتان عبدالمنعم جناحی در بحرین.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض میباشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر رنجه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان مرکزی دیجان.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار باتون میکنم.
خب در این لحظه همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده تا ببینیم در روزنامه‌های چاپ امروز تهران چه خبر بوده.
روزنامه شرق در گزارش که امروز منتشر کرده بررسی کرده این روزنامه این که اخباری رو که در روزهای اخیر منتشر شده درباره احتمال تغییر نهاد مذاکره کننده هسته‌ای در جمهوری اسلامی. البته روزنامه شرق در ابتدا اشاره کرده که آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز گذشته برای اولین بار به طور خیلی شفاف در این باره گفت که تا زمانی که آقای حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری در این باره تصمیم نگیرد وزارت خارجه هیچ اقدامی نخواهد کرد. اما روزنامه شرق اظهارات برخی از چهره های سیاسی را هم در این باره منتشر کرده. آقای حمید رضا ترقی کارشناس روابط بین الملل و از اعضای ارشد مؤتلفه اسلامی گفته که چنین تغییری نیاز به اجماع نظام داره. آقای جلال ساداتیان گفته که با توجه به تجربه‌ای که آقای ظریف داره بهتره که این پرونده به وزارت خارجه سپرده بشه. اما آقای محمد حسین عادلی که سفیر سابق ایران در لندن هست گفته که 3 امکان وجود داره. امکان نخست این هست ممکنه مثل دوره گذشته با شورای عالی امنیت ملی این کار رو انجام بده که ایشون گفته این کار درستی نیست به دلیلی که بحث پرونده هسته‌ای رو از سیاسی به امنیتی تبدیل میکنه. گزینه دوم به گفته ایشون مذاکرات در چارچوب وزارت خارجه است که به نظر ایشون بهترین گزینه است. و گزینه سوم هم یک نماینده خاص حاصل توافق رئیس جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی است برای مذاکرات هسته‌ای.
خب از روزنامه شرق سری بزنیم به روزنامه قانون، جایی که گزارش مفصلی داره از سرگردانی 16 ساعته تجار ایرانی در فرودگاه دوحه قطر و از برخورد نامناسب پلیس مهاجرت قطر با بازرگانان ایرانی گزارش میده.
بله روزنامه قانون امروز در کنار این گزارش عکس یکی از بازرگانان ایرانی رو نشون داده که پاسپورت جمهوری اسلامی در دستش هست و در فرودگاه خوابیده. این یکی از چالش‌های اولی هست که دولت آقای روحانی با اون مواجه شده به نوشته روزنامه قانون، چون آقای روحانی وعده داده بود که پاسپورت ایرانی رو اعتبارش رو برمیگردونه و حالا روزنامه قانون نوشته که گروهی از تجار که به نمایشگاهی در هنگ کنگ رفته بودن هنگام بازگشت در فرودگاه دوحه قطر با مشکل مواجه شدن و بیش از 16 ساعت در اونجا در بخش ترانزیت این فرودگاه معطل شدن. نه اجازه ورود و به کشور و رفتن به هتل به اونها داده شده و نه اجازه پرواز و این روزنامه خواستار رسیدگی وزارت خارجه در این باره شده.
و اما روزنامه حمایت وابسته به قوه قضاییه تأکیدی کرده بر خط قرمزهای وب نویسان یا وب نگاران، کسانی که در وبسایت ها می نویسند.
روزنامه حمایت که وابسته به قوه قضاییه هست و یکی از رسانه‌های اصلی این قوه امروز گزارش مفصلی منتشر کرده و در این گزارش نوشته که بسیاری از ایرانیان امروز خودشون وبلاگ دارن، وبلاگ می‌نویسن. البته این روزنامه تاکید کرده که وبلاگ یک رسانه شخصی هست، اما همزمان جدولی منتشر کرده و در کنار این جدول خطوط قرمز وبلاگ نویسی و وب نویسی در ایران رو برشمرده. موارد متعددی هست که روزنامه حمایت به اونها اشاره کرده. 7 نوع جرم رو دسته‌بندی کرده در درباره وبلاگ نویسان از جمله محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی، محتوا علیه مقدسات اسلامی، علیه امنیت و آسایش عمومی و توهین به مقامات و نهادهای کشور به نوشته این روزنامه جرم هست، در صورتی که وبلاگ نویسان این کار رو انجام بدن.
لحظاتی به پایان این بخش خبری بیشتر نمانده، در ساعت 10:30 با خلاصه خبرها با شما خواهیم بود.